بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که حرکت مستدیر که مربوط به فلک، حرکت واحد موجوده و به این مناسبت فاعل واحد داره و قابل واحد. قابل واحدش جسمه، یعنی همون جرم فلکه. فاعل واحدش نمیتونه همون جرم باشه چنانچه بعضی مشایخ گفتن، بلکه باید نفس باشه، به بیانی که عرض میشه. ابتدا در مورد جسم بحثی دارند و میفرمایند که جسم فلک کون و فساد نداره، یعنی نمیتونه از جسمی متکون بشه و نمیتونه به جسمی متبدل بشه. اجسام عنصری همشون دارای کون و فسادن، یعنی از جسمی پدید میان و به جسمی تبدیل میشن. مثلا آب رو ما میتونیم از هوا به وجود بیاریم بر اثر سرد کردن هوا، پس هوا از آب، پس آب از هوا متکون میشه. همچنین میتونیم این آب رو بر اثر تبخیر و بر اثر حرارت دادن به هوا تبدیل کنیم، پس آب به جسم دیگری متبدل میشه. اما فلک نه از جسمی متکون میشه و نه به جسمی متبدل میشه، یعنی نه کون داره که تکون از جسم دیگر باشه، نه فساد داره که تبدل به جسم دیگر باشه. بعد از اینکه این خصوصیت رو در مورد جرم فلک ذکر میکنن، به نظریه مشا که معتقدن به اینکه این جرم حرکت دهنده و فاعل حرکت و علت حرکت زمانه میپردازن و این قول رو باطل میکنن. و بعدم نظریه خودشون رو که حرکت و زمان معلول نفس فلکان بیان میکنن. دلیلشون بر این که خود جرم علت زمان و علت حرکت نیست اینه که خود این جرم زمانیه، یعنی اصلا جسم نمیتونه زمانی نباشه، نمیتونه مکانی نباشه. هر جسمی دارای زمان و مکانه، ولو خودش هم سازنده زمان باشه. البته خودش دیگه سازنده زمان نیست، البته نفسش سازنده زمانه که چنانچه بیان میشه. علی حال نه، هیچ جرمی نمیتونه خالی از زمان و خالی از مکان باشه، زیرا زمان و مکان دو تا عرضی هستن که همراه همه اجسامن. مثل بعضی از عوارض که اجسام رو رها نمی کنن، زمان و مکان هم این چنینن که اجسام رو رها نمی کنن. پس اگر فلک زمانیست و اگر فلک متحرکه، خودش نمیتونه عامل حرکت و عامل زمان باشه، باید چیزی دیگری ولو وابسته به خود همین فلکه عامل حرکت و عامل زمان باشه. پس از زمانی بودن فلک و از متحرک بودنش کشف میکنیم که خودش عامل حرکت خودش نیست. البته بدنش رو بریم عرض میکنیم و نفسش چرا؟ بدنش عامل، چون خود بدنه متحرکه، بدنه عامل حرکت نیست. چون خود بدنه زمانیست، پس عامل زمان نیست. عامل زمان باید یه موجود دیگری باشه که خصوصیات آینده رو داشته باشه، خصوصیاتی که ذکر میکنه. پس حرکت و زمان معلول جسم فلک نیستن، بلکه مشخص کننده فلکن. حالا یا خودشون مشخص کنندن یا اماره تشخصن که اون بحث بعدی ماست و اختلافی که بین مصنف و بقیه افراد هست که عوارض مشخصن یا اماره تشخصن، اون بحث بعدیه. علایان اون که مهمه در اینجا اینه که بدونیم زمان و حرکت معلول جسم فلک نیستن، بلکه مشخص کننده جسم فلک هستن، معلول چیزی دیگر هستن که اون چیزی دیگر الان بیان میشه. این خلاصه ابتدای بحثمون بود که گفتیم قابل واحد عبارت از جرمه و بعد فاعل پرداختیم، فاعل اجازه نداریم که فاعل این حرکت خود جسم باشه، به دلیل اینکه زمانیه. بعد ادعا کردیم که این جسم به وسیله زمان و حرکت مشخص میشه، نه اینکه سازنده زمان و حرکت باشه. حالا سازنده زمان و حرکت چیه؟ بحثیست که باقی مونده. این تیکه رو خوندم ولی دوباره تکرارش میکنم. فل حرکت و امرون واحدون موجودون، و چون واحدون موجودون لهو فاعلون واحدون و قابلون واحدون. چرا فاعل واحد و قابل واحد داره؟ لأن صفت یه مطلب کلی رو ذکر میکنن که اون مطلب کلی بر این مورد هم تطبیق میکنه. زیرا صفت واحد شخصی که مثلا حرکته، لا یکون الا لموصوف واحد، پس قابلش واحده، و الا من فاعل واحد، پس فاعلش هم واحده. این یه قانون کلیه که اگر صفت واحد شخصی داشتیم، موصوفش هم واحده، فاعلش هم واحده. حرکت هم این چنینه، پس موصوفش واحده و فاعلش هم واحده. حالا بحث میکنیم درباره موصوفش، موصوف این حرکت که اون جسمه، جسم فلکیست. میگیم وحازل جسم. این وحازل جسم روشن باشه به کجا میخوره. نه که گفت موصوف واحده، موصوف واحدش هم جسمه. میگه و حاضر جسم، یعنی همین موصوف واحدی که گفتیم، همین جسمی که الان ذکر کردیم، خصوصیتش رو ذکر میکنه. و حاضر جسم لا یجوز ان یتکون من جسم آخر او یتکون الى جسم آخر. نمیتونه متکون از جسمی بشه، از جسمی پدید بیاد، یعنی کون نداره. و او یتکون الى جسم آخر، متبدل بشه به یه جسم دیگر، یعنی فساد نداره. پس فلک کن و فساد نداره، یعنی نه متکون میشه از جسمی که این میشه کن، نه متکون میشه به جسم دیگری و متحول میشه به جسم دیگری که میشه فساد. و لیس کما ظن ان هذا الجسم علت الزمان و حرکه. اونطور که بعضی از مشاگران کردن، نمیتونیم بگیم این جسم علت زمان و حرکته، و الا اگر علت زمان و حرکت بود دیگه خودش زمانی نمیشد. علت زمان که خودش زمانی نیست، علت حرکت خودش متحرک نیست. بله، مال بعضی از مشاگران. بله، پس علت زمان، اگر چیزی علت زمان شد زمانی نیست، در حالی که فلک علت فلک زمانی است، پس علت زمان نیست. به صورت قیاس استثنایی، لا الا لم یکن زمانیاً، معنیش اینه، یعنی فلک عامل حرکت نیست. لا الا اگر میخواد عامل حرکت باشه باید زمانی نباشد، در حالی باطلون، یعنی در حالی که زمانی هست. فل مقدم که علت زمان بودنشه، اونم باطله. اگر زمان بخواد، اگر فلش بخواد علت زمان باشد، زمانی نخواهد بود. لکن زمانی هست، پس علت فلش نیست، پس علت زمان نیست. علت زمان علت حرکت نیست. خب اگر علت نیست چیه؟ از این بلیه تشخص دیگه مدخول ظنه نیست، یعنی مظنون نیست، حرف خود ایشونه. گمان این بود که جسم علت زمان حرکته، ایشون با و الا لم یکن زمانی هم که اشاره به قیاس استثنایی داشت، این حرف رو باطل کرد. بعد با بلیه تشخص به همان مطلب خودشون میگه. بلیه تشخص به همان، یعنی جسم به همان به زمان و حرکت متشخص میشه، نه اینکه علت این دوتا باشه، مشخص شده به وسیله این دوتا. خب حالا علت چیه؟ از این و انما علت و زمان شروع میکنن به اینکه علت زمان و حرکت فلک رو بیان کنن. میفرمان علت حرکت و علت زمان باید موجودی باشه که نسبتش به تمام اجزای حرکت و تمام اجزای زمان مساوی باشه، یعنی برای او متقدم و متأخر یکسان باشن. جسم اینطور نیست، جسم نسبتش مثلا به متقدم اوله، به متأخر ثانیه، ولی این باید نسبتش به تمام اجزا متساوی باشه، به این معنی که مجرد باشه. مجرده که نسبتش به تمام اجزای حرکت یا نسبتش به تمام اجزای زمان مساوی است. حالا یکی یکی حساب میکنن که ببینن کدوم یکی از اجزای فلک این حالت رو داره، این صفت رو داره که نسبتش به اجزای حرکت و نسبتش به اجزای زمان مساوی باشه. چون الان گفتیم عامل حرکت باید موجودی باشه که نسبتش به تمام اجزا مساویه. حالا باید بگردیم ببینیم در اجزای فلک چه چیزی موجوده که نسبتش به تمام اجزا مساویه است. میفرمان که جسم فلک رو که نمیتونیم بگیم نسبتش به تمام اجزا مساوی نیست. چرا؟ چون سیالان داره. طبیعت فلک که صورت نوعی است همچنین. عوارض فلک که شکل و وضع و اینا هم هستن اونم همینطور. چون اینا همشون سیالان دارن. بعضی هاشون به ذات سیالان دارن مثل طبیعت. طبیعت ذاتن سیاله. چون که قبلا گفتیم طبیعت هر موجودی سیال. هر موجود جسمانی طبیعتش سیال. در حرکت جوهری این مطلب اثبات کرد. و جسمم که به تبع طبیعت حرکت میکنه. عوارضم به تبع حرکت میکنه. پس میشه گفتش که همه متحرکن، همه سیالان دارن، منتها سیالان بعضیشون به ذات مثل طبیعت، سیالان بعضیشون به العرض و الواسطه مثل عوارض، مثل شکل و وضع. اگر همشون سیالانن نسبتشون به اجزاء الاسبیه نیست، چون خودشون دارای اجزای مختلفن. یعنی خودشون دارای این سیالان هستن، دارای اجزایی هستن که یکی پس از دیگری به وجود میاد، نمیتونیم بگیم نسبتشون به اجزاء الاسبیه. حالا باید یه فاعل دیگری پیدا کنیم که نسبتش به اجزاء الاسبا باشه و در ذهن خودش یه تغییری هم داشته باشه که بتونه محرک باشه، هم ثابت باشه که نسبتش به اجزاء الاسبا، هم یه نوع تغییری درش باشه که اون تغییر اجازه بده که این بتونه فاعل متغیر باشه. چون میخواد این فلک رو حرکت بده، پس باید خودش هم نوعی حرکت بکنه. میفهمن این چیزی جز نفس فلک نیست، نفس مدبر فلک که در ارادات حرکت میکنه که در ارادات حرکت میکنه و با این حرکت بدن فلک رو حرکت میده که نحوه حرکتش با حرکت فلک فرق میکنه. به لحاظ حرکت مکان وضعی فلک سباس داره، به اون لحاظ تغییر نمی کنه، پس به اجزا نسبتش علی سباس. به لحاظ اراده حرکت می کنه، پس دو وجه داره، دو جهت درش هست، یه جهت سبات، یه جهت حرکت. جهت سباتش عبارت هست از اینکه در وضعش حرکتی نیست، در عوارضش حرکتی نیست، در به جهت، اما جهت حرکتش اینه که در ارادش حرکته، در عوارض که حرکت نیست، در عوارض غیر ارادش حرکت نیست، در عارض اراده حرکت داره، ذاتش حرکت نیست، در ذاتش هم حرکت نیست، فقط در اراده حرکت میکنه، ذاتش عوض نمیشه. یعنی همونطور که ما اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم و اون کار طولانی باشه ابتدای اراده‌ای می‌کنیم تا مقدمه انجام بشه. مثلا فرض کنید همون چه که بارها مثال زدم، ما می‌خوام بریم فرض کنید مدرسه، از منزل که بالا می‌شیم تا مدرسه این با یک قدم انجام نمی‌گیره، حرکت ما قدم‌های متعدد می‌خواد. ما برای قدم اول یه اراده می‌کنیم، بعد این که تموم شد قدم اول انجام دادیم، برای قدم دوم اراده بعدی میکنیم، برای قدم سوم اراده بعدی میکنیم. این حرکت در اراداته، یعنی ما در ارادات حرکت میکنیم، ارادمون یکی پس از دیگری میاد، یا به تعبیری دیگه اراده در ما تغییر میکنه، اون یکی میره یکی دیگه بعدی میاد، دوباره بعدی میره برتری میاد و هاکذا. این میشه حرکت در اراده که برای ما هست. فلک هم اینطور اراده میکنه، یه دور که میزنه این اراده تموم میشه، دوباره اراده میکنه دور بعدی رو، بار سوم اراده میکنه دور سوم رو، همینطور ادامه میده تا آخر. پس او حرکت میکنه در اراده و بدنه رو حرکت میکنه، حرکت میدهد در وضع. بنابراین حرکتی که میکند با حرکتی که میدهد فرق میکنه. حرکت میکند در اراده، حرکت میدهد در وضع. خودش در وضع حرکت نداره، ثابته، اما در اراده حرکت داره، متغیره. پس به یک جهت ثابته، به یک جهت متغیره. به اون جهت ثباتش میتونه نسبتش به تمام متغیراتی که برای بدنش به وجود میاد الاستوا باشه. پس لیاقت فاعلیت رو داره، اون خصوصیتی که در فاعل حرکت گفتیم یا در فاعل زمان گفتیم در نفس فلکی هست.
نفس
نفسمون تبع همون طبیعت جسمانیست که ذاتاً سیاله. اینو در ابتدای بحث رد کردیم، گفتیم جسم، طبیعت، عوارض فلک هیچ کدوم نمیتونن علت باشن. چرا نمیتونن علت باشن؟ به دلیل اینکه طبیعت سیال به ذاته، جسم سیال حالا بالعرض، در جسم حالا بتونیم بگیم به طبع یا بالعرض، ولی عوارض سیال هم بالعرض، بالعرض یعنی بالواسطه. همون طبیعت سیاله، جسم سیال به ذاته، جسم و عوارض سیال بالعرض هم. اگر سیالان دارن خودشون دارای این اجزای متغیر هم، نمیشه نسبتشون به اجزای متغیر مساوی باشه، چیزی دیگه بیرون از اینها باید نسبتش به این اجزا علصویه باشه و اون بیرونی نفس مدبره. البته نفس مدبر همونطور که عرض کردم قبلها چون تعقل داره، ارادش اراده کلیه، ولی از باب این که این کلی رو هم به جزئی میتونه در درون خودش داشته باشه، میتونه ارادات جزئی و متغیر پیدا کنه، که این در ما خیلی روشنه. ما نکن مجمع قوا هستیم، به قوا عقلمون اراده کلی میکنیم، به قوای مادونمون ارادات جزئی میکنیم، ولی فلک اینچنین نیست. فلک دو تا نفس داره، به نفس مدبرش اراده کلی میکنه، به اون طبیعتش ارادات جزئی میکنه، به اون طبیعتش ارادات جزئی میکنه، که اونم در طبیعتش هم در این کار نقش داره، ولی در هر صورت ما حرکت رو به اون نفس کلی و مدبرش نسبت میدیم. و این نما علت الزمان ما یکون و نسبته الى اجزاء الزمان، که اجزای متقدمش که اجزای متأخرش نسبتون واحده باشد، نسبتاً واحده باشد، نسبت واحده غیر زمانیه باشه، که اگرم حرکت میکنه حرکتش زمانی نیست، حرکت در ارادات دیگه زمانی نیست. پس علت زمان باید این چنین باشه. حالا خب این قاعده کلی، علت زمان باید این خصوصیت داشته باشه. حالا اجزای فلک رو رسیدگی میکنیم، ببینیم که کدوم یکیشون میتونن این لیاقت رو داشته باشن و این خصوصیت براشون باشه تا بتونن عامل زمان و علت حرکت قرار بگیرن. قد علم تمام مذهب نادرین دو خط ایشون اونایی که نمیتونن عامل زمان باشن ذکر میکنن، که نسبتشون به اجزا متقدم و متأخر یکسان نیست و نتیجتا نمیتونن عامل زمان باشن. بعد در خط بعد، در خط سوم شروع میکنن به تعیین اون عامل. فقط علم تمام مذهب دا که هر جسمی و هر طبیعت جسمانی که حال در جسمه و هر عارض جسمانی که لاحق جسمه، من از شکل بلوز بیان برای عارض جسمانی است، و سایر محسوسات شکل بلوز یا بقیه هرچی هستن. حالا شکل بلوز ما به عنوان مثال گفتیم، عارض جسمانی اختصاص به شکل بلوز نداره، سایر محسوسات بقیه چیزا مثل کموچه، اینا اموری هستن زائله، اولا زائلند، ثانیا سائلند، سائلین سیالند، خودشون متحرکند، خودشون دارای اجزای متقدم و متأخرند. اگر زائلند نسبتشون به تمام اجزا متقدم علصویه نیست، بله نسبتش به اون جزئی که همراه خودش هست، نسبت به جزئی که هرون نیمده نسبت نداره، نسبت به جزئی که داشتم نسبت نداره، فقط نسبت به همون جزئی که همراهش با اون نسبت داره، و وقتی جز بعدی میاد خودش میره، خود این جز میره، چون خود جز زائله دیگه. اگر زائله فقط نسبت به همونی که همراهشه با اون نسبت داره، قبلی رو که نسبت نداشته، قبل از این که او بیاد این نبوده، اون قبلی که آمده بوده این نبوده، بعدی هم که میاد این زائل میشه. پس این جزی که میخواد اجزای زمان رو تبدیل کنه، خودش همراه یه جز زمانه، همراه قبلی و بعدی نبوده، چیزی میخواد تعبیر کنه، خودش زائله، خودش سیاله. سیال هم یعنی همون زائله دیگه، بخیر وقتی سیال هم داشته باشه اجزایش دم به دم زائل میشه. اگر زائله پس فقط با یک جز همراهه و همون جز رو میتونه تعبیر کنه، حد درصد قبل و بعد نمیتونه تعبیر کنه. پس باید ما یه موجودی داشته باشیم که نسبتش به تمام اجزا علصویه باشه، از بین نره و بتونه همه اجزا رو رسیدگی بکنه، و اینا نیستن. همه اینها که گفتیم زائلند و سائلند، یعنی سیالند، سیالان میشونم این اما به ذات او بلرس، سیالان میشونم یا به ذات کمان که در طبیعت جسمانی است، طبیعت جسمانی سیالانش به ذاته، بنابر حرکت جوهری که قبلا ثابت شد گفتیم صورت نوعی خودش حرکت میکنه، یا بالعرض یعنی با واسطه است مثل حرکت عارض جسمانی یا حرکت خود جسم، که این البته خود حرکت جسم هم به عبارتی میشه همون طبیعت جسمانی دونست و گفت حرکتش به ذاته، یعنی ما دیگه اون طبیعت جسمانی رو از جسم جداش نمی کنیم، همونطور که طبیعت جسمانی رو متحرک به ذات میدونیم، سیال به ذات میدونیم، خود جسم هم سیال به ذات میدونیم. اما اگه بخوام تحلیلش کنیم نه، جسم میشه سیال به درست اگه بخوام جداش کنیم از طبیعت، مثل اعراض میشه، ولی در اعراض حرفی نیست، مسلمه که اعراض حرکتشون بلعرضه، یعنی خودشون سیال به ذات نیستن، سیال بلعرضن، یعنی به واسطه طبیعت سیالان پیدا میکنن. خب روشن شد که همه اینها امور زائلن و سائلن، این یه مطلب و این یک مقدمه، مقدمه دوم و هر چیزی که زائل است و سیال است نسبتش به اون اجزاء سیاله علاستبا نیست. نتیجه اینه که پس این اموری که الان ذکر کردیم هیچ کدومشون خصوصیت علت زمان رو ندارن، نه نمیتونن علت زمان باشن. تمام عبارت های فلسفی به صورت استدلال اقترانی یا استثنایی مطرح میشه، منتها من به اعتماد این که شما خودتون استخراج میکنید غالبا عرض نمی کنم، گاهی از اوقات هم نمونه هایی رو میگم برای این که روشن بشه که در کجاها باید این قیاس اعمال بشه. اصلا در همه این عبارت ها رو میشه به قیاس برگردون، یعنی باید هم اینطور باشه، ولی فلسفه فلسفه نیست، از تمام عبارت ها باید استدلال باشه. حالا به من بعضی ها گفتن یه خورده بیشتر این قیاس ها رو آشکار بکن، یه خورده بعضی ها اوقات میپردازن. خیلی سریع میخوندیم که حالا اگه بخوام اینم اضافه کنیم دیگه بیشتر میمونیم تو مطلب. خب بالاخره منظور کیفیت کمیت چندان اهمیت نداره، اهمیت داره منتها کیفیت اولاست. خب بله بله کمیت هم مهمه، بله اینم به حرف بدی نیست. خب اینم باعث میشه که مطلب مسامحه بشه در تبیین قیاس ها، حالا گاهی به اون طرف گاهی به این طرف، که بخاله هر درد رعایت بشه. خب تموم شد، تا حالا نفی کردیم علت بودن جسم و طبیعت و عوارض فلک رو، حالا میخوام جزء دیگر فلک رو که باقی مونده یعنی نفسش رو به عنوان فاعل حرکت و فاعل زمان تعیین کنیم. میبینیم خصوصیتی رو که ما برای فاعل و زمان گفتیم نفس واجده، پس میتونیم بگیم که این نفس فاعل زمانه. ففاعل و زمان، این ففاعل و زمان روشن باشه که چرا با فا میاره، یعنی حالا که ما همه رو رد کردیم اینا نتونستن این سه جزی که گفتیم یعنی جسم و طبیعت جسمانی و عوارض نتونستن عامل باشند، با توجه به اون قاعده که ابتدا گفتیم ففاعل زمان جزء دیگر باقی مونده است که اون قاعده برش منطبق میشه و اون خصوصیت درش هست. خصوصیت این بود که نسبتش به تمام اجزاء متقدم و متأخر علاسه باشه، این خصوصیت در نفس هست، پس میتونیم فاعل زمان رو همون نفس قرار بدیم که آخرین جزء باقی مونده از اجزای فلکه. ففاعل زمان لابد و ان یکون له جهتان، دو جهت باید داشته باشه، یکی جهت و وحدت عقلیه که ثباتش رو حفظ کنه و به وسیله همین ثبات به اجزای متقدم و متأخر زمان نسبتش مساوی باشه، که اگه چیزی بتونه باقی بمونه اجزای قبلی رو میتونه اداره کنه، اجزای فعلی رو میتونه اداره کنه، اجزای بعدی رو میتونه اداره کنه، چون در تمام این حالاتی که این اجزا میان او هست، اگه هست میتونه اداره کنه، برخلاف اون قبلی ها اون سه جسم و طبیعت و عوارض اونا خودشون هی زائل میشدن، فقط همراه خودشون میتونستن اداره کنن، قبل و بعدشون نمیتونستن اداره کنن، اما موجودی که ثابته میتونه قبل و بعد و هینش رو اداره کنه، به این جهت باید جهت عقلیه داشته باشه. و علاوه بر این و جهت و کثرت تغییریه، جهت کثرت تغییری هم باید داشته باشه تا بتونه تغییری در بدن فلک ایجاد کنه، اگه خودش تغییر نکنه که نمیتونه تغییر ایجاد کنه، پس از یه جهت باید ثبات داشته باشه که بتونه این اجزا رو اداره کنه، اجزا قبل و بعد و هین، از یه جهت باید تغییر کنه که بتونه این تغییرات رو ایجاد کنه، اما اصلا این تغییرش از سنخ تغییر فلک نیست، تغییر فلک، تغییر وضعیه، تغییری که این علت الفلک، علت الحرکه و علت الزمان انجام میده، تغییر ارادیه. این تغییر در اراداته، تغییرش با تغییر فلک فرق میکنه. فبه جهت وحدتی یفعل الزمان، به جهت وحدتی که دارد عامل زمان میشه، و به جهت کثرتی ینفعل عن الزمان، منفعل از زمان میشه. بالاخره این اراداتی که انجام میده در طول زمان واقع میشن. پس میشه گفت این نفس به این مناسبت زمانی میشه، نه که زمان بر او حاکم بشه، کارش در زمان انجام میگیره. و یتغیر به، بله بله، یه اراده کلی داره و بعدم ارادات جزئی. اینو عرض کردم، البته ارادات جزئی به او مرتبطه، نه مثل قوای ما، مثل قوای ما که ارادات جزئی به نفس عاقله ما مرتبطه. اگرچه نفس عاقله ما به ما انها عاقلتون اراده کلی داره، ولی بالاخره بازم اراده جزئی مال نفسمون حساب میشه، نه نفسمون به ما انها عاقلتون. این ارادات جزئی فلک هم بالاخره به اون نفس مدبر نسبت داده میشه، نه به ما انها عاقلتون، بلکه به ما انها مرتبطتون، مثلا مدبرتون لصورت نوعیه یا به هر فرقی در اونجا هر جور توجیه میکنیم. بالاخره ارادات جزئی رو به این نفس مرتبط میکنیم، ولی خودش مستقیما عامل نباشه. همونطور که در نفس ما اینطوره، در نفس ناطقه ارادات جزئی مرتبط به ما میشه، ولی خود نفس ناطقه به ما انها ناطقتون عامل نباشه. و به جهت شفتتی ینفعل عنه و یتغیر به. و ما هی الا النفس، اون فاعل زمان چیزی جز نفس نیست. از زمان ینفعل عنه زمان و یتغیر به زمان، یعنی خودشم بالاخره یه تغییری توش هست، موجود ثابت محض نیست، مثل عقل، مثل خدا، موجودی است که انفعال توش هست، تغییر توش هست. و ما هی الا النفس، میدونید که دیگه اینم نباید گفته بشه که هیه اگر به فاعل، به فاعل زمان که مذکره برمیگرده، به اعتبار اون نفسیست که بعدن میاد. ما هیه الا نفس که گفتن میتونیم هم مذکر بریم چین زمیری رو هم معنیست. فنفس الجرم الاخصا حافظت لزمان و الحرکه. حالا نتیجه میگیریم که نفس جرم اخصا علت حرکت به این معنی، حافظت لزمان و الحرکه، یعنی زمان رو در ادامه حفظ میکنه. همونطوری که در شروع این زمان شروع شده به وسیله حرکتی که این نفس ایجاد کرده، در ادامه هم این زمان ادامه پیدا میکنه به توسط حرکتی که این نفس ایجاد میکنه. پس نفس میشه حافظ حرکت و زمان. به همین بیانیشون میفرماد که این نفس رو حافظ مکانم میتونیم قرار بدیم. به همین بیان توضیح مطلب اینه که ما در زمان این چنین گفتیم که خود جسم فلک نمیتونه سازنده زمان باشه، زیرا خودش زمانی است و هیچ زمانی سازنده زمان نیست. پس جسم فلک هم سازنده زمان نیست. یا به بیان دیگری که خود مصنف گفت، اگر جسم سازنده زمان باشد، زمانی نخواهد بود، در حالی که زمانی هست پس سازنده زمان نیست. همین بیان رو درست در باره مکان میگیم. جسم، اگر این جسم فلک اگر سازنده مکان باشد و به وجود آورنده جهت باشد، خودش دارای مکان و دارای جهت نیست، در حالی که میدونیم خودش هم مکانیت هم دارای جهته. پس خودش سازنده مکان و سازنده جهت نیست. اون نفسشه که مکان رو میسازه و جهت رو تعیین میکنه، چون فلک هم بالاخره مکان داره. فلک هم یه امر مکانی جسمه. جسم خاصیت زمان و خاصیت مکان ازش منفک نمیشه، و چون جسم مکان و مکان جهت داره، خودش نمیتونیم بگیم مکان رو برای خودش ساخته، چیزی برای خودش چیزی رو نمیسازه، بلکه باید بگیم یه چیز دیگر، یه جزءش مکان رو برای جزء دیگر ساخته. جهت رو برای جز دیگر ساخته، پس خودش هم دارای جهته و در این حال جهات باقی اشیا رو همین تعیین میکنه. اگر چه بدنه دارای جهت همه اشیا رو تعیین میکنه، ولی جهت خودش رو نفسش تعیین میکنه. و هی ایزن، یعنی همین نفسم محدد المکان و الجهت است، یعنی معین کننده مکان و جهت است، به همین برهانی که گفتیم بدون تفاوت، به اینه یعنی بدون تفاوت. زیرا جرم شخصی همونطور که احتیاج به زمان داره، احتیاج به مکان و جهت هم داره. اگر احتیاج داره فکفه یتقدم علیه ما بتر، چگونه میتونه بر این دوتا، یعنی بر زمان بر مکان و جهت تقدم طبعی داشته باشه و علت باشه؟ علت تقدم بتر داره بر معلول، و هیچ وقت محتاج تقدم به تب نداره. اگر این جرم محتاج به مکان و جهته، نمیتونه بر محتاجون الیهش که مکان، گرچه به توسط جسمش با مکان مرتبط میشه، نفس بالاخره با توسط جسمش مرتبط با مکان میشه، ولی مکانی نیست، جهت حسی نداره که بتونیم بهش اشاره کنیم، مثل نفس ما جهت عقلی داره اما جهت حسی نداره، یعنی جایی نداره که ما بهش اشاره حسی بکنیم. این نفس میتونه علت مکان و جهت باشه، یعنی به تعبیریشون تقدم بر مکان و جهت داشته باشه، تقدمان به تب، چون محتاج به این دوتا نیست. اما جرم فلک و جسم فلک نمیتونه اینطور باشه، چون محتاج به مکان و جهته. چیزی که محتاج به این دوتا است، چگونه علت این دوتا باشه، یعنی تقدم به تب بر این دوتا داشته باشه؟ فکفیه تقدم علیه ما به تب. بعد مطلب که تموم میشه، ایشون میپردازن به این که حالا زمان و مکان و حرکت و جهت، این چهارتایی که الان گفتیم، اینا چه رابطه‌ای با جرم فلک دارن؟ اینا معلول فلک که نشدن، معلول جرم فلک که نشدن، چه رابطه‌ای با فلک دارن؟ اینا قبلا اشاره کردن، گفتن مشخصن یا امارات تشخصن. همین مطلب دوباره داره گفته میشه، اون تا با تفصیل بیشتر. مثلا در زمان گفت، زمان حرکت گفتش که جسم به وسیله زمان حرکت مشخص میشه، یعنی معین کرد که رابطه جسم با زمان و مکان چجوریه. زمان حرکت گفت زمان حرکت مشخصن و جسم متشخصه. حالا با تفصیل بیشتر و گسترش بیشتر، یعنی هم بحث رو از اختصاص به زمان حرکت نمیده، بلکه جهت و مکان رو هم داخل میکنه که بحث گسترده تر میشه، هم تفصیل بیشتر میده. قبلا گفتش که این دوتا مشخصن، حالا میگه این چهارتا یا مشخصن یا اماره تشخصن، که بحث مفصل تر میشه، هم مبنای مشازک میشه هم مبنای خودش. میگه این چهارتا امر یا مشخص فلکند، یعنی جرم فلک، یا لوازم وجود فلکند، یعنی اماره تشخصن. مشخص خود اون وجوده، اینا لوازم وجودند. از باب این که لوازم وجودن، اماره تشخصن، یعنی هرگاه این لازم دیده شد، مشخص میشه که ملزوم یعنی وجودم هست، وجود هست و تشخص هست، پس این لوازم علامت میشن بر این که تشخص هست. دقت کنید، اماره بودنشون داره عرض میکنه که چرا این لوازم امارن، چون اماره تشخصن، تشخص به وجود حاصل میشه. این لوازم حکایت کنندن از این که وجود هست، وقتی لوازم هست ما کشف میکنیم که مظلوم این وجودم هست، پس این لوازم اماره وجود میشن، وجودم که تشخصه، بنابراین این لوازم اماره تشخص میشن. تشخص به وسیله خود این لوازم نمیاد، به وسیله خود این زمان و مکان و حرکت و جهت نمیاد، اینا اماره تشخصن، یعنی لوازم وجودی هستن که اون وجود مشخصه، و اینا وقتی آمدن علامت اینه که تشخص هست، نه تشخص به اینا حاصل میشه، تشخص به یه چیز دیگه حاصل شده، اینا دارن علامت میدن که تشخص هست. فهذه الامور اما من مقومات شخص به ما هو شخصون، این امور یعنی همین چهار تایی که گفتیم، زمان و حرکت، مکان و جهت. البته اختصاصی به این چهار تا نداره، ما این چهار تا رو بحث کردیم، چیزهای دیگه مثلا عوارض دیگه هستن که مورد بحث ما فعلا نیستن. هذه الامور یا از مقومات شخص ما و شخصونن، بنابر نظر مشا که میگه نه جزو مقوماتن، یعنی مشخصن. اومن لوازم وجودها، اومن لوازم وجودهی، اومن لوازم وجودهی، یعنی وجود شخص، یا از لوازم وجود شخصن، که یعنی از امارات تشخص هم، که این اشاره به مبنای خودشه، اون قبلی اشاره به مبنای مشا بود، این اومن لوازم وجوده ها اشاره به مبنای خودشه، یعنی یا اینکه این امور از لوازم وجود این شخصند. خب بعد اشاره به یه مطلب میکنه، میگه لوازم وجود، لوازم یک شی احتیاج به جعل جدید نداره، جعل مرکب لازم نداره، همون جعل وسیط کافیه. یعنی وقتی که ما ماهیتی رو مثلا جعل میکنیم، دیگه لازم نیست لازم این ماهیت رو دوباره به جعل جدا جعل کنیم، به همون جعل اول، یعنی به یک جعل که جعل وسیطه، هم ماهیت جعل میشه هم لوازمش. وقتی ما اربعه رو ایجاد میکنیم، دیگه لازم نیست دو مرتبه برگردیم یه زوجیتی براش ایجاد کنیم، نه، اربعه که ایجاد شد زوجیت هم باشه. در هر لازمی همینو میگیم، اگر ملزوم ایجاد شد احتیاج به تخلل جعل نیست، یعنی فاصله شدن یه جعل دیگر، همون جعل اولی که به ملزوم تعلق گرفته به لازم هم تعلق میگیره. بنابراین اگر خدا فلک رو آفرید، اینطور نیست که دو مرتبه بیاد بهش حرکت بده، به زمان بده، بهش مکان بده، نه، وقتی فلک آفریده شد این چهارتا همراهش هستن. بنابراین خدا حرکت دهنده، خالق حرکت برای فلک مستقلا نیست، بلکه خالق فلکی است که اون فلک حرکت رو دائما و به ذات داره. پس اینطور نیست که جعل تعلق گرفته باشه به حرکت، جعل تعلق گرفته به فلک. و لوازم الوجود مثل لوازم ماهیت است، در چی مثل همند؟ فی استحالت تخلل جعل بینها و بین ملزوماتها، ممکن نیست جعلی بین لوازم و بین ملزوماتشون فاصله بشه، یعنی ملزوم یه بار جعل بشه، دو مرتبه بین این ملزوم و لازم یه جعل دیگه فاصله بشه که لازم رو جعل کنه، احتیاجی به این نیست. بلکه ملزوم که جعل شد، لازم هم بدونه که وسطش یه جعلی فاصله بشه، جعل شده است. خب بحثمون در این اشتاق تقریبا تموم شد. ایشون در اشاراتون و تنبیهون بعد که اینشالله در جلسه بعد خونده میشه، به دو مطلب اشاره میکنه و بعد هم شروع میکنه به معرفی بعضی از کسانی که با فلسفه مخالفن، اونها معرفی میکنه که اینا چگونه هستن، جاشون هم کجا. بله، الحمدلله.